إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.
و سرنوشت آدمی چنان شد که مختار باشد و بهره بر از خرد و خود برگزیند که در صف خوبان درآید و رستگار شود، یا دست در دست ابلیس گذارد و گمراه گردد. راز سرنوشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان عزیز سلام، امیدواریم همواره سالم و تندرست باشین. با برنامه راز سرنوشت در خدمت شماییم. همونطور که میدونید کارشناس برنامه استاد علی فاضلی هیدجی هستند و امروز درباره زندگانی یکی دیگه از اصحاب پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله، یعنی ابو موسی اشعری سخن میگن. امیدواریم تا پایان برنامه همراهمون باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
دوستان، همواره در طول تاریخ افرادی بودن که با ریا و تزویر و عوام فریبی به دنبال مقاصد شومشون بودن و از معلوماتشون به بدترین وجه استفاده کردن و عده‌ای رو از مسیر حق دور و در طریق باطل یاری کردن. یکی از این افراد ابو موسی اشعریه. این شخص اصالتش یمنی و از اصحاب رسول اکرم صلوات الله علیه و آله بوده. ابو موسی در مکه مسلمان شد، به یمن بازگشت و تا سال 7 هجری در یمن ماند. در آن سال همراه عده‌ای از بستگانش از راه دریا راهی مدینه شد. جعفر طیار و گروه دیگری از مهاجران حبشه هم در همان هنگام از حبشه عازم مدینه بودند. کشتی ابو موسی همزمان با کشتی جعفر به سواحل حجاز رسید و اونها در خیبر با هم خدمت رسول خدا صلوات الله علیه و آله رفتند. این ورود همزمان باعث شده که عده‌ای از مورخین به اشتباه ابو موسی را از مهاجران حبشه به شمار بیارند. ابو موسی در زمان خلیفه دوم و سوم استاندار کوفه و بصره بود. امیرالمؤمنین علی علیه السلام با ابقای ابو موسی در استانداری کوفه مخالف بودند، اما به اصرار برخی از صحابه و با صلاح دید اونها ابو موسی رو ابقا کردند. او تا قبل از حکومت امام علی علیه السلام کاملا مطیع حکومت بود، اما در هنگام زمامداری اون حضرت در آشکار و نهان از اطاعت سر باز می‌زد و به مقابله با اوامر اون بزرگوار می پرداخت. او در بیعت گرفتن از اهل کوفه برای امام علیه السلام اهمال کرد تا اینکه خواص اصحاب به میدان آمدند. او در قضیه جمل هم به مقابله با دستور امام علیه السلام پرداخت. حضرت علی علیه السلام دستور داده بودند مردم کوفه را برای رویارویی با سپاه ناکسین، یعنی اصحاب جمل، بسیج کنه، اما ابو موسی به این بهانه که این کار فتنه انگیزیه از اطاعت امام خودداری کرد و حتی از مردم خواست به کمک هیچ یک از دو گروه نرن تا از فتنه به دور باشن. البته وقتی دید تلاش‌هاش برای منصرف کردن مردم از همراهی با امام علی علیه السلام بی نتیجه مونده، نامه عایشه رو که خواستار کمک شده بود برای مردم قرائت کرد. حضرت او را از حکومت کوفه عزل کردند و مانع از عملی شدن فتنه انگیزی های ابو موسی شدند. این برخورد بر دلخوری های ابو موسی از امام علیه السلام افزود.
روید، خانه هایتون بروید، دست از قریش بردارید، بروید. این جنگ، جنگ فرزندان عبد مناف است. جنگ هاشم با امیه، جنگ ارث و میراث. ای اهل کوفه، خونتان را به هدر ندهید، بگذارید قریشیان شکاف بین خودشان را خودشان پر کنند. مسلطان امار علی با حرم رسول خدا و اصحابش چه می کند؟
علی به توبه این جماعت دل بسته.
توبه کنند؟ از کدام این معصیت نکرده خونخواهی از خلیفه بی دفاع توبه کرده معصیت است؟
خون خلیفه مقتول از علی خواستن معصیت است. آیا علی وعده نکرد که جراحت های حکومت درمان می کند و به غافلین خلیفه می پردازد؟ آیا یاری جماعتی را که مشکوف به خون خلیفه بودند رد نکرد؟ خونخواهان بی هیچ عذر بهانه ای به بسته یورش کرد. عثمان ابن حنیف را محاسن تراشید. حکیب ابن جبله را بلا تشبیه چونان حمزه سید الشهدا سینه شکافتند. با این همه بیداد ذوالفقار علی هنوز در نیام است. ای اهل کوفه، در غوغای پیراهن خونی عثمان علی بیش از همه خونین دل است. اصحاب جمل با شکستن بیعت علی را وادار کردند آسر در چاه کند و به شکاف امت محمد زار زار بگرید. هر کس گوش دل باز کند صدای ناله علی را خواهد شد.
اشعری، آیا طلحه و زبیر با علی بیعت کردند؟
آری بیعت کردند.
پس چه شد که بیعت خود با علی شکستند؟
نمیدونم.
نمیدانی؟ ما ترکت میکنیم تا بدانی.
خب همراهان گرامی، در ادامه راز سرنوشت بخش اول از سخنان استاد فاضلی هیدجی رو میشنویم که به معرفی ابو موسی اشعری و تبیین برخی از نقاط منفی زندگانی اون و دیدگاه امامان علیهم السلام درباره ابو موسی اشاره می‌کنند.
نام او عبدالله ابن قیس، از اشعریون که به قبیله در یمن برمی‌گردند. به نوشته مجمع البحرین و مروج الذهب، اشعر نام پدر و احتمالاً مؤسس این قبیله است. شخصیت ابو موسی پیچیده است. از طرفی مورد لعن اهل بیت علیهم السلام واقع شده. مرحوم صدوق در عیون اخبار رضا نقل می کند که مأمون از حضرت رضا خواستند رساله‌ای حضرت، رساله مختصری بنویسند و آنجا عقاید خالص اسلام را بنویسند. حضرت چون این رساله‌ای نوشتند که الان هم باقیه، همه عقاید رو اونجا می شمارن، موارد ولایت، موارد براءت رو بر می شمارن، تا اینکه می فرماین به این جمله که والبراءت من اهل الاستیثار و بن ابی موسی الاشعری و اهل ولایته الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. رسمن با نام حضرت اینجا از ابو موسی اشعری براءت می کنن که این نشون میده اون نماد یک فرهنگی در تاریخ اسلام بوده. بهار جلد 65 263 همین رساله را آورده. در 33 بهار صفحه 303 از نصر ابن مزاحم که نویسنده وقایع صفینه نقل میکنه که امیرالمؤمنین هر صبح و شام هنگام نماز صبح و هنگام نماز مغرب به گروهی نفرین میکردن. یکی از اینها ابو موسی اشعری است. این کار مستمر رو هر روزه هم بوده. این دوتا گزارشی بود که مرحوم مجلسی هم آورده که رسماً به صورت یک نماد ائمه ما از این شخص تبری کرده اند، بیزاری جسته اند. از طرفی هم ابو موسی مورد پذیرش جمعی از مسلمان هاست. او را به عنوان شخصی عابد و زاهد قبول کرده اند. مورد قبول اکثر اهل کوفه بوده. در جریان حکمیت او را بر علی علیه السلام تحمیل کردن. دوستان همه می دانن وقتی زمانی که جنگ صفین به درازا کشید، بنا شد از هر دو طرف نماینده‌ای بیاد و حکم کنن و اونها هرچی گفتن دو طرف قبول کنن، اهل کوفه به اصرار زیاد ابو موسی را تحمیل بر امیرالمؤمنین کردن. من متن سخن مسعودی را که در مروج الذهب جلد 3 صفحه 139 بند 1696 می نویسه اینجا برای دوستان می خوانم. اینجور می نویسه مسعودی که پیشنهاد حکمیت از طرف معاویه به اشعث ابن قیس داده شد. اشعث سرکرده خوارج کوفه است. او نزد علی آمد و گفت اکثر مردم این پیشنهاد رو قبول کرده ایم. آنها امرؤاس رو انتخاب کردند، ما هم به ابو موسای اشعری راضی هستیم. حضرت فرمودند در ابتدای این کار که با من مخالفت کردید، که اشاره هست شاید به فریبی که کوفیان از قرآن بر سر نیزه کردن شامیان خوردن. پس الان دیگه با من مخالفت نکنید. ابو موسی اهل این کار نیست. من به او اطمینان ندارم. او اول مرا تنها گذاشت، مردم را از دور من دور کرد. ابن عباس برای این کار بهتره. گفتن والله لا یحکم فینا مزریان، نمیذاریم ابن عباس که اهل مکه است، تو هم اهل مکه‌ای، امرؤاس هم اهل مکه است. این دو نفر اشاره به امرؤاس و ابن عباس که هر دو اهل مکه، ما هرگز اجازه نمیدیم که هر دو اهل مکه باشند و برای ما تصمیم بگیرن. حضرت فرمودن پس اشتر رو انتخاب کنید. اشتر قویس، اشتر که منظور مالک اشتره. قالو هل اشعل ما نحن فیه الا الاشتر، اصلا این جنگ و این بساط و غیر از اشتر برافروخته. بینید فهم و شعوری که داشتن. حضرت فرمودن اصنع الان ما شئتم، حالا که دیگه کار به اینجا رسیده بود، شما با پیشنهادهای من مخالفت میکنید، هر چی دوست دارید دیگه برید انجام بدید. وفعلو ما بدا لکم ان تفعلو، هر چی تصمیم گرفتید به ذهنتون آمده انجامش بدید. خب شما میبینید که از یک طرف ابو موسی اینچنین مورد قبول اهل کوفه بوده و از اون طرف اهل بیت علیهم السلام به عنوان یک نماد و جریان حاکم در صدر اسلام او رو نفرین کرده اند.
مسلم، طلحه و زبیر، مالک اشتر، سلمان فارس، ابوذر، عمار یاسر. نگاهی تاریخی به زندگی و سرنوشت اصحاب و یاران پیشوایان معصوم علیهم السلام در برنامه راز سرنوشت. همچنان با برنامه راز سرنوشت و شرح زندگی ابو موسی اشعری در خدمت شما عزیزان هستیم. یکی از عوام فریبی ها در طول تاریخ اسلام، عزیزان شنونده، متوسل شدن به ساده زیستی و به عبارتی زهد فروشی بوده. یکی از این افراد زاهد نما ابو موسی اشعریه. ابو موسی بعد از اون که در سال 27 هجری از طرف خلیفه سوم از ولایت بصره برکنار شد، به کوفه رفت و ساکن اونجا شد. برخی از مورخان برای اینکه ساده زیستی اون رو نشون بدن نوشتن که هنگام ترک بصره تنها 600 درهم داشت که برای نیاز خانواده‌اش بود، و یا اینکه برای همدردی با مردمی که به خاطر نداشتن لباس در نماز حاضر نمی‌شدن با یک عبا به نماز می‌آمد. اما برخلاف این تاریخ نگاری‌ها، گزارش دیگه‌ای نشون میده که ابو موسی در موضع اتهام بوده. بر اساس تاریخ، در دیداری که میان ابوذر و ابو موسی رخ داده، ابوذر تمایل نداشت در کنار ابو موسی باشه، چون او رو یکی از عاملان خلفا میدونست که از این منصب برای انباشتن ثروت استفاده میکنه. همچنین مورخین نوشتن که ابو موسی برای خودش خانه معروف و شناخته شده در کوفه داشته. این نکته هم گزارش دوم رو که ابو موسی ساده زیست نبوده تایید میکنه. استاد فاضلی هیدجی ما رو با ابعاد بیشتری از زندگی ابو موسی آشنا میکنن.
مشکل ابو موسی از نظر شخصیتی در کجاست؟ کجای کارش لنگ به اصطلاح که این چنین نمادی از انحراف در صدر اسلام قرار گرفت؟ اولا او انسانی کوته فکر و دور از علم و دانش عمیقه، انسانی که در بالاتر از جایگاهی که داشت نشست. به صرف قاری قرآن بودن در مسند حاکمیت نمیتوان نشست. البته فتح اهواز هم این جایگاه محکمتر کرد، ولی علم و دانش این کار رو نداشته. چند نمونه شاهد برای این سخن عرض می کنیم. ابن عبدالحدید در شرح نهجش در جلد 2 صفحه 230 می نویسه وقتی کوفیان ابو موسی را به حکمیت انتخاب کردند، احنف ابن قیس که از یاران حضرت امیره نزد علی آمد و این عبارت را گفت. گفت رجل قد حلبت و اشتره فوجدته قریب القعر کلیل المدیه و هو رجل یمان و قومه مع معاویه. 3 ویژگی منفی برای ابو موسی شمرد. عبارت رو عزیزان دقت کنن. احنف به امیرالمؤمنین علیه السلام عرض میکنه، میگه ابو موسی شخصیه که من پستانهایش را دوشیدم، یعنی من باهاش بودم و تمام هویتش و شخصیتش رو شناختم. فوجدته قریب القعر، اولا عمقش خیلی کوتاهه، عمق 1 سانتی. کلیل المدیه، لبه شمشیرش کنده و خودشم اهل یمن هست، گرایش قومشم به معاویه هست که 3 ویژگی می شماره. هم علم و دانشش کمه، هم مدیریتش ضعیفه و هم هوای قومشو داره که با معاویه هن. مورد دوم خود معاویه است که وقتی امرؤاس به دومت الجندل می فرسته تا با ابو موسی مشکل حاکمیت رو حل کنن، ببینید چی میگه به او. قد زم الیک رجل طویل اللسان قصیر الرأی، شخصی همراه توست و میخواید با هم تصمیم بگیرید که زبانش درازه ولی قصیر الرأیه، یعنی از نظر رأی و نظریه شخص کوته‌بینیه. فأخر الخذ، سخن نهایی را به آخر واگذار و طبق المفصل. این نکاتی است که دقیقا میشه شخصیت ابو موسی را از اینجاها باز کاوید. طبق المفصل یعنی اونچنان خم شو در مقابلش که دستانت به زانوانت برسه، یعنی به اندازه رکوع که در نماز می ایستن در مقابلش کرنش کن. فلا تلقهی به رأی که کله، نظر از همه نظرات در اول امر آگاه بشه که مروج الذهب جلد 3 صفحه 145 این عبارات آورده. امیر المؤمنین علیه السلام هم بارها گوش زد فرمود که او اهل این کار نیست. حضرت در نامه‌ای که نامه 63 نهج است به ابو موسی اینجوری می نویسن حوادث جاری آنچنان آسان نیست که تو می پنداری، بلکه حادثه بزرگی است که باید بر مرکبش سوار شد و سختی‌هایش را هموار کرد. عبارت رو ببینید. و ما هی بالهوینا التي ترجو ولکنها الداهیه الکبرى. هوینا نوشتن مؤنث اهون، اهون یعنی آسان، هوینا یعنی آسان‌تر از آسان. دعوای علی و معاویه را آسان‌تر از آسان می‌دانست این مرد. در مناقب ابن شهر آشوبه که میگه وقتی حضرت ابو موسی را راهی حکمیت کرد و فرمودن احکم به کتاب الله ولا تجاوزه، سعی کن از قرآن جدا نشی در این حکمت، وقتی حرکت کرد ابو موسی به طرف میدان، حضرت نگاهی کردن فرمودن که انی بهی و قد خوده، میبینم که فریبش داده اند.
دیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، من در دل آتش درا، پروانه شو پروانه شو، هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان، هم خانه شو هم خانه شو، هم خانه شو هم خانه شو.
برنامه راز سرنوشت رو از رادیو معارف پی میگیره. عزیزان، یکی از نکات مهم در مسئله نیکبختی اینه که انسان در هر حال طرفدار حق و عامل به اون باشه. امام حسین علیه السلام در جمله معروفی درباره مردم کوفه که در کربلا در برابر اون حضرت قرار گرفته بودند فرمودند این مردم برده و اسیر دنیا هستند و دین لغلغه زبانشان. پیروی آنان از دین تا آنجاست که زندگیشان در رفاه باشد و آنگاه که در بوته امتحان قرار بگیرند دینداران کم خواهند بود. حجت الاسلام و المسلمین، علی فاضلی هیدجی.
ابو موسای اشعری برخلاف این نامی که از او در تاریخ فقط به عنوان ساده زیستی و کوته‌نگری آمده، شواهدی در تاریخ هست که این مرد دنیاگرا هم بوده، به بنی امیه متمایل بوده، درشت خو و اهل کینه بوده. دو سه نمونه من عرض می کنم. در 37 بهار صفحه 194 نقل می کنه که در روز عید قدیر که رسول خدا علی را به عنوان جانشین و وصی خود معرفی کرد، یه نفر بلند شد در اون جمع و اعتراض کرد و با تبختر و غرور از مجلس جدا شد. حذیفه یمانی دقیقاً این رو نقل میکنه که البته در استیعاب دیدم تا اینجا میرسه و میگه من سخن حذیفه رو نمیخوام دیگه نقل کنم، ولی سخن تو بهار نقل شده. حذیفه میگه رأیت و معافیه حتی قام فتمتا و خرج مغضباً، با عصبانیت معاویه پاشده این مجلس بره بیرون، دست راستش رو روی شانه ابو موسا گذاشته بود و دست چپش رو روی شانه مغیره. یعنی در جریان روز عید قدیر رسماً این سه نفر به عنوان اعتراض، اونم معاویه در خط مقدم و این دو به عنوان پیرو و او، از مجلس خارج شدن که آیه شریفه فلا صدق ولا صلا نازل شد. در شواهد التنزیل آمده این سخن، در مناقب ابن شهر آشوب از امام باقر نقل میکنه. مورد دومی رو که در استیعاب نقل میکنه و کنایه از درشت خوب و کینه‌ورزی این مرد داره، استیعاب از کتب اهل سنت هست، در جلد 3 صفحه 98 نقل میکنه که فلم یزل واجدن منها علا علیین، میگه وقتی علی علیه السلام اینو عزل کرد، کینه ای از علی در قلبش گرفت و این کینه ادامه یافت. مورد دوم کاری بود که در کوفه انجام داد. او مردم رو از علی علیه السلام پرهیز داد، به بهانه این که جنگ میان مسلمان هاست آن رو فتنه نامید، خانه نشینی را بهترین کار قلمداد کرد، علی علیه السلام را اهل دنیا معرفی کرد که حضرت نامه ای به او نوشتن و نامه هم تنده، فرمودن اعتزل عملنا، از کار ما دور شو، یبن الهائک، هائک به معنای بافنده است. منتها اینجا مرحوم شهیدی سه احتمال میدن، یا به معنای دروغگوه، یا به معنای متکبره، یا یک آدم پست. فما هازا اول یومنا منک و ان لک فینا لحنات و حنات. حضرت فرمودن این اولین روزی نیست که من با تو مواجه خواهم شد، تو بعد از این با من ناگواری ها خواهی کرد، که این عبارات را هم مسعودی در مروج الذهب نقل میکنه. دنیا طلبی او از اینجا معلومه که خود او دو تا حدیث از رسول خدا نقل میکنه. اول این حدیث که بعد رسول خدا فتنه هایی پدید میاد و دو نفر در واقعی حکم میشن که حکم اونها مورد رضایت تابعینشون نخواهد شد، مذمت هست از حکم این دو نفر، که شخصی هم میگن وقتی این سخن رو ابو موسی میگفت بلند شد گفت که بترس از این که تو باشی. معلوم میشه یه خبرایی بوده، بعضی از اصحاب میدونستن که یه چنین اتفاقی خواهد افتاد. حدیث دوم که خیلی صریح تر هست در این مورد، در کشف القمه از کتب اهل سنت هست، از مناقب خوارزمی نقل میکنه که ابو موسی بعدها می گفت که حق با علی بود، اشهد ان الحق مع علی، ولکن مالت دنیا به اهلها، دنیا اهلشو گرفت، و ولقد سمعت النبی یقول له، خودم شنیدم که رسول خدا به علی می فرمود یا علی انت مع الحق والحق بعدی معک. به هر حال به نقل مرحوم ها شیخ عباس قمی، او وقتی با عمرو عاص برای حکمیت نشست، عمرو عاص او را در صدر مجلس نشاند، قبل از او سخن نمی گفت، در نماز پشت سر او قرار می گرفت، در غذا و آب همیشه او را جلو می انداخت، با بهترین نام ها خطابش می کرد، چنان نوشته که یا صاحب رسول الله می گفت، ای صحابه رسول خدا، که ابو موسی به او اطمینان کرد و بالای منبر رفت و علی علیه السلام را از خلافت عزل کرد. خب همه دیگه ادامه غمگین داستان رو می دانید که سپس امر بالای منبر رفت و معاویه رو ابقاء کرد. ابن عباس میگه من در کنارش بودم، خیلی بهش گفتم که اجازه بده اول عمرو عاص بالای منبر بره و سخن بگه، ولی قبول نکرد، مردی نادان که قرآن از دهانش تجاوز نکرد. چه خون دلی به علی علیه السلام داد که حضرت فرمود من بعد از این با تو چه ناگواری هایی خواهم داشت. آری هر کس در جایگاهی که از آن او نیست علم و توانایی آن را ندارد بنشیند، همه را به درد سر می اندازد، زل و ازل، هم خود گمراه می شود هم دیگران را به گمراهی می اندازد.
جناب ابی موسی اشعری حاکم بصره بود، همین ابو موسی معروف حکمیت، مردم را تحریض کرد بر جهاد، بخواستن برن یک جای جهاد کنند، مردم رو رفت منبر و مردم رو تحریض کرد به جهاد، در فضیلت جهاد گفت، در فضیلت فداکاری گفت گفت گفت. خب خیلی از مردم اسب نداشتن که سوار بشن برون، هر کسی باید سوار اسب خودش میشد میرفت. برای اینکه پیاده ها هم برون، مبالغی درباره فضیلت جهاد پیاده گفت که آقا جهاد پیاده چقدر فضیلت دارد، چقدر چنین است چنان است. اینقدر دهانش و نفسش گرم بود در این سخن که یک عده از اینایی که اسبم داشتن گفتن ما هم پیاده میریم. اسب چیه؟ فلما خرج، حالا این عین عبارت ابن عسیره، میگه وقتی که ابو موسی از قصرش خارج شد، اخرج ثقله من قصره على 40 بغلا، اشیاء قیمتی که با خودش داشت سوار بر 40 استر با خودش خارج به طرف میدان جهاد میره. اون روز بانک نبود، حکومت هم اعتباری نداشت. یه وقتی دی وسط میدان جنگ از خلیفه خبر رسید که شما از حکومت بصره عزل شدید. خب این همه اشیاء قیمتی رو که دیگه نمیتونه بیاد از تو قصر برداره، راهش نمیدن، مجبور با خودش ببره هر جا میره. فلم ما خرجه تتعلقو به انانه، اینایی که پیاده شده بودن آمدن زمام اسب جناب ابی موسی رو گرفتن و قالو احملنا على بعض هذا الفضول، ما رو سوار همین زیادیا بکن، چی اینو داری با خودت میدان جنگ میبری، ما داریم پیاده میریم، ما رو سوار کن. ورقب فلمشیه که ما رقبتنا، همونطور که به ما گفتید پیاده را بیفتید، خودت هم یقدر یک پیاده شو، پیاده را برو. فضر و القومه به صوته، شلاقش رو کشید، تازیانش رو زد به سر صورت اینها، گفت برید بی خود حرف میزنید. فترکو دابته و مزا، آمدن متفرق شدن، البته تحمل نکردن، آمدن مدینه پیش جناب عثمان شکایت کردن، او هم ابو موسی رو برداشت. اما ابو موسی یکی از اصحاب پیغمبر است، یکی از خواص است، یکی از بزرگان است، این وضع اوست.
مسلم، طلحه و زبیر،
مالک اشتر،
سلمان فارسی،
ابوذر،
عمار یاسر.
نگاهی تاریخی به زندگی و سرنوشت اصحاب و یاران پیشوایان معصوم علیهم السلام در برنامه راز سرنوشت.
همراهان گرامی، به این ترتیب به پایان برنامه دیگری از مجموعه راز سرنوشت نزدیک میشیم. امیدواریم از برنامه امروز استفاده کرده باشید. فرصت برنامه امروز هم به پایان رسید. تا مجال دیگه و برنامه دیگه، همگی شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما. التماس دعا.
الله 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 يا الهي، الله 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 يا الهي، الله 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 يا الهي.